بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به تقوا و پرهیزکاری. تقوا به فرمایش حضرت امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه یکی از آثاری که برای ما انسانها به دنبال داره مسئله بیداری دل هست. یعنی اگه کسی میخواد دلش بیدار باشه، از غفلت دور بشه، این باید تقوا پیشه کنه. بدون تقوا کسی به این مقام و درجه نمیرسد. در توصیه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هست، ظاهراً خطبه 191 در این چاپ صبحی ساله، چون بعض وقتا عزیزان میپرسن میگن این شمارهی که شما اعلام میکنید مثلا ما پیدا نکردیم. نهج البلاغه چاپ های خیلی زیادی داره، خطبه 191 اونجوری که به خاطرم هست از چاپ صبحی ساله. حضرت فرموده اوصیکم به تقوی الله، مردم با تقوا باشید. بعد فرموده ایقظوا بها نومکم، یعنی تقوا سبب بیداری میشه، بیداری از خواب غفلت. گفت ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. عمر زود میگذره، این بیدار باش را امیرالمومنین برای همه ما زده است که غافل نباشید، یه بارگی تمام میشود. قبل از آن این که فرصت تمام بشود، ما بیداری را، دل بیدار را تجربه بکنیم که نشویم مثل اون که گفت ترسم روم از جهان جهان نادیده. جهان ندیدن حالا ممکنه هر کسی یه جوری معنا بکند، اما پیش مؤمن دیدن عالم به اینه که بدونی ها اینجا را چجور باید استفاده بکنیم که روز قیامت بهره کافی برده باشیم از عمرمون. این بیداری اولین قدم در مسیر معنویت است که خدمتتون عرض کردم یک چند جلسه ای در باب معنویت میخوایم صحبت کنیم که نیازهای معنوی خودمون و جامعه خودمون را نادیده نگیریم. در باب بیداری دل گفتیم اولین کاری که برای اینکه دل بیدار بشود باید انجام بدیم اینه که تقوا به خرج بدیم. شما عموما در این روزگار ما شرح حال مرحوم حاج شیخ رجب علی خیاط را شنیدید یا خوندید. مرحوم حاج شیخ رجب علی خیاط یک بار یه صحنه گناه تقوا به خرج داد، یک عمر ثمرش را چید، یه عمر ثمرش را چید. البته گاهی بعضی ها بدون زحمت، خاطر این که حالا یه جوری یه استحقاقی پیدا کرده اند، ممکنه یه چیزی نصیبشون بشود، مثلا اون دوتا بچه ای که گنجی داشتن زیر دیوار، حضرت موسی را خدا فرستاد که برو این دیوار را محکمش کن، این گنج بچه ها زیرشه. این میگن مسلک جذب هست به اصطلاح اهل عرفان، یعنی خدا به واسطه یک جهت خاصی، حالا که اونم بی حکمت نیست، یه نفر را اصلا دستش میگیره میکشتش بیرون. بعضی ها اونقدر آمادگی و حالا استحقاق براشون نیست، باید تمرین بکنند. تمرین چیه؟ همین تقوا. من و شما باید تمرین کنیم، تمرین بکنیم به نتیجه میرسیم انشاءالله. خدا ضایع نمی کند اجر کسی را که کار خوبی انجام بدهد. حالا ببینید غافل چجوری عمل میکنه، تا اگه ما میخواییم بیدار بشه دلمون بگیم چجوری باید عمل کنیم. اهل غفلت که نعوذ بالله ممکنه خود ما غافل باشیم، حواسمون نباشد، این ذهنیت برای ما به وجود نیاد که انگار ما که جز بیدارا هستیم. بنده خودم را عرض میکنم، ممکنه خود ما از غافلین باشیم اما حواسمون نباشد. یک لحظاتی بنشینیم بگیم حالا تو جواب داری در پیشگاه خدا، نکته ای را مقام معظم رهبری دام ظله العالی در این رابطه فرمودند که بیداری ممکنه بیداری فرد باشه، ممکنه بیداری اجتماع باشه. این نکته کمتر در کتب عرفا کسی پیدا می کند. بعد مثال زدن، فرمودن این حزب ها، این گروه ها، این دسته هایی که ساخته میشه، جریان ما، جریان اونا، مگه نمیگیم شبانه روز این حرفا داره زده میشود؟ بعض وقتا ممکنه یه حزب، یه گروه در خواب غفلت باشه، به نظر خودشم داره کار درست میکنه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعضیا در گمراهی دارن میروند اما به نظر خودشون بهترین موضع گیری را دارن میکنند. اینا بایستی محاسبه بکنند. پس به همین ترتیب که بیداری فردی و جمعی داریم، باید محاسبه فردی و جمعی داشته باشیم. آقا یک گروهی هستن فعالیت سیاسی میکنن، خدا ازشون قبول کنه، ولی بشینن حساب کنن این کاری که میکنن خدا راضی هست؟ فقط فرد نیست، یه جریانه. رهبر معظم فرمودن جریان ها، احزاب، گروه ها بیدار بشن. فردا ممکنه یکی لیدر یک جریان باشه، خودش تنها را به جهنم نبرده باشه، پشترش دیگران را کشنده باشه. تعارف ندارد. جامعه اسلامی با محاسبه این که قیامتی در کار هست، حسابی در کار هست، میزان و ترازوی اعمال روز قیامت گذاشته می شود، اینجوری اداره باید بشود. نه اینکه بگیم حالا ما کار خودمون رو بکنیم، فعلا که ما برنده هستیم، گفت بعدش هرچه میخواد بشود، نعوذ بالله. اگه کسی این ذهنیت را برای خودش داشته باشد که حالا که ما برنده هستیم، این اون که خدا میخواد نیست. گرچه ممکنه تو جبهه اهل حق هم داشته باشه تلاش بکنه، جبهه جبهه اهل حق هست اما کار او کار حق نیست، برای که او خودش را دارد میبیند. یقظه این است. این که مقام معظم رهبری به تحول معنوی تأکید دارن، یعنی جامعه ما باید اینا را تجربه بکند، نه اینکه بگیم اینا فقط تو کتابا نوشتن. نه، مگه جامعه اسلامی نیست؟ در عمل باید دیده بشود. ما توقعمون از خودمون، از جریانهای نزدیک به خودمون، از جریانهایی که شاید مقابل خودمون فرض میکنیم، باید این باشد که همه رضای خدا را در نظر بگیرند. رضای خدا چیه؟ تقوا برای این هست. بعد حضرت امیر علیه السلام در عبارتی که از خطبه 153 نهج البلاغه یادداشت کردم خدمتتون، میفرماید که از خواب غفلتتون بیدار بشوید، گوشتون را برای حرف حق باز بکنید، عجله نکنید که آبود و که اگر نگرفتیم یکی دیگه میگیرد. آخه چه رفتارهاییه که ما داریم از خودمون نشون میدهیم؟ قشنگ نیست؟ شهدا که میبینن به حالمون تأسف میخورند، میگن تو رفیق بودی؟ روز قیامت چجوری میخواییم با اونا رفاقت کنیم؟ این دویدن به دنبال مقام، دویدن به دنبال اسم، اینا را محدودش کنی، تقوا به خرج بدی. بعد میفرماید که خوب فکر بکنید در اون چیزی که از وجود مقدس خاتم انبیا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شما رسیده است در رابطه با احوال مرگ و پس از مرگ. ببینید ما روش‌های مختلفی داریم برای تحقیق در علوم، روش تجربی داریم، روش فلسفی داریم. یکی از این دانشمندان تجربی بیاد بگه آقا موقعی که انسان میمیرد چه میشود؟ نه اینکه مطالعه نکردن، صدها مطالعه تجربی رخ داده، هرچی بیشتر میگردن کمتر پیدا میکنن. این حد اکثر چیزی که الان اونا کشف کردن اینه، میگن تجربه های نزدیک به مرگ دیدید، نمیدونم تو بعض شبکه های تلویزیون هم ماه رمضان یک ماه داشت صحبت میکرد، این تجربه نزدیک به مرگ است. کسی که مرد دیگه بر نمی گرده، این رفته تا نزدیک مردن و برگشته. بابا تجربه نزدیک مرگ ازش شما میتونی بفهمی که بعد از مرگ چه خبره، تو قبر چه خبره، بعد از بیرون آمدن از قبر چه خبره. ما در این مسیر جز این که به اون چیزی که وحی پیغمبر اکرم برامون آورده بریم استناد بکنیم، چیز دیگری در دست نداریم. فیلسوف ها هر چه زحمت کشیدن، حتی اهل مکاشفه و عرفان، مکاشفه برای اینکه بگه چه خبر است بعد از مرگ خیلی لنگ است. نمیخوام بگم هیچی حالشون نمیشه، ولی دستاوردشون بسیار کم است. امیرالمومنین فرماد گوشتون را باز کنید ببینید پیامبر چه فرموده، قرآن که پیامبر براتون آورده چه میگه. اون طرفی هست به خدا قسم، یقین داریم که مرگ هست. برای بعد از مرگ فکر کنیم. بعد فرمود فالحذر، الحذر ایها المستمع، آی شنوندگان، امیرالمومنین علیه السلام فرمود بیدار باشید، بیدار باشید، جلو روتون راه پر پیچ و خنیست، اینجا حواسمون نباشه چه میکنیم اونجا گیر میافتیم. خدا به داده همه ما برسد. وحتت کبرک، از این قیافه گرفتنهای بی خودی دست برداری، مرگ همه را ذلیل خواهد کرد. وقتی اسرائیل میاد میبینیم این ماشین های آخرین سیستم دردی دوا نمی کنند. اگه 10 تا ماشین را پشت سر گذاشتم، اگه میتونی جناب اسرائیل را پشت سر بگذار، نمیشود به خدا قسم. تکبر بذاریم کنار، برای خدای لحظه فکر کنیم. آیا این کاری که الان میکنیم روز قیامت میتونیم جوابش بدیم؟ همینقدر فکر کن تا دل بیدار بشه، تا چشم دلمون باز بشه. مذکر قبرک فإن علیه ممرک. امیرالمومنین تو خطبش فرموده است که یاد قبرتون باشید، اونجا آبادی میخواد. مسلما ما عبورمون به قبر خواهد افتاد، یادش باشی. یه چیزی بفرستیم، برگ عیشی به گور خیش فرست. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم پنج نکته هست که دوست دارم بتونم خیلی مختصر در موردش مطالبی را خدمت شما عزیزان عرض کنم و بارها خواهش کردم از اهل فضل و علم که به حسب اینکه این مسائل معمولاً درگیری‌های شبانه روزی در جامعه ما هست، به نوعی اطرافش مطالبی را که شروع می شود و بنده معمولاً کلیدهای قرآنی و روایی را هم مطرح می کنم انشاءالله متناسب با نیاز جامعه بقیه هم کمک بدن تا مطلب تولید بشود برای مردم و خدای نکرده سردرگمی برای متدینین در بعضی مسائل نباشد. این یه نکته ای هست که انشاءالله همه دقت می کنند. اول در رابطه با این آیه‌ای که بنده هر بار در خطبه می‌خوانم و امیرالمومنین در خطبه جمعه می‌خونده است که ان الله یأمر بالعدل، بعضن عزیزانی به این تصور هستند که مثلا در رابطه با عدل و فساد ستیزی و امثال اینها توجه مجموعه های ماها کم شده است. نه، کار ظریف است. ببینید این کتاب امر به معروف آقای مطهری را، این که دوره شاه دیگه نوشته شده است، که بعضی ها خیال میکنن یه جریان یه نوعی هی مطلب داره القا میکنه، نه، این را بخونید شما. ایشون فرموده که یه عده‌ای رفته بودن نهی از منکر کرده بودن، آمدن خدمت یه عالم بزرگی در اصفهان، فرموده بوده که برای یک منکری که میخواستید نهی بکنید خودتون ببینید چند تا منکر مرتکب شده اید. کار آسان نیست عزیزان، جوانترها دقت داشته باشد. خود امیرالمومنین فرموده که عدل و عدالت ورزی برای گفتن آسونه، برای اقدام کردن خیلی سخته. از یقل اشیاء فی التناسف فرموده است. چرا بعضی ها متوجه نیستن؟ این عزیزان بزرگواران و خیال میکنن که حالا شروع میکنیم از همین نوع حرف ها را در مسائل هم روابط خارجی، هم جهان اسلام، هم مسائل داخلی. ما بارها شنیدیم اینها زدن، تا یه بار به کارنامه خودشون مراجعه کنن. عجله می کردن و بعدش دیدن که اشتباه بوده. نباید عجله کرد در عین اینکه باید دنبال اقامه عدل بود. برای که بعض وقتا این عجله هایی که ما می کنیم، گفت که حفظت شیئاً و غابت عن که اشیاء، او ده ها نکته را ضایع می کنن که میخوان یه چیزی را بگیرن. خب بعدش اونا دوباره خودش را نشون خواهد داد. همین کاری که شروع کردی خودش دوباره میره زیر ذره بین و ایراد گرفته میشود. حق هم دارن که ایراد بگیرن، میگن عادلانه نیست، دوباره میگن عادلانه نیست. بنابراین عزیزان، اونهایی که دغدغه عدالت دارن، که ما برامون بسیار ارزشمنده این دغدغه، سعی کنن در سیره امیرالمومنین، در سیره ائمه اطهار مطالعه کنن، در وضعیت معاصر خودمون دقت کنن، یه جنبندی مناسب داشته باشن تا مطالبی که از رو دل سوزی میگن انشاءالله در مقام عمل هم نتیجه خوب داشته باشن. این یک مطلب که بالاخره ما هر هفته میگیم عدالت، اینجوری نیست که نگیم، اما اینکه چگونه پیاده بشود، بنده نباید یه کاری بکنم که مدیر محترمی هم گرفتار بشود بعد هیچی هم جنبندی نشده باشد، آخرش دست خالی برگردیم. این یک نکته. نکته دوم، خب روزهای آغازین ماه صفر هست. ماه صفر در تاریخ نهضت کربلا دوره قیام زینبی است. حضور اسرا و کاروان اسیران کربلا در شام هست. دمشق را زینب کبرا و امام سجاد در قبضه منطق قوی دینی و اسلامیشون گرفتند، نتونست یزید تحمل بکند غیر از بیان رسای زینب و خطبه غراء امام سجاد چه بود که یزید را در منگنه گذاشت. این ایام یادآور چنون صحنه هایی است و البته مظلومیت ها و شهادت ها و همه ظلم هایی که دستگاه بنی امیه کردن به یاد ما میاد. عزا سنگین است تا اربعین. این ایام را احترام کنیم. حالا بعضی ها در هفتم ماه صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را ذکر کردند، بعضی ها در 28م. هر دو مناسبت هم احترام بشود خوب هست. اینم یک جهت دیگر هست. و اما نکته‌ای که همین قبل از شروع خطبه ها هم محضر تولیت محترم آستان احمدی و محمدی مذاکره کردیم و پیشنهاد ایشون بود که برای اربعین، همینطور که پارسال هم به خاطر اینکه مسیر زیارت از نزدیک بسته بود، این بین الحرمین در شیراز بالاخره یه عرض ادبی شد. انشاءالله در این جهت هم همه مجموعه ها هماهنگی می کنن با تولیت محترم آستان مقدس. انشاءالله این برنامه را انشاءالله فرمودن که امسال هم داشته باشیم. بسیار بسیار کار اثرگذاری به نظر من پارسال بود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله این بین الحرمین که یادآور بین الحرمین کربلا برای همه ما هست، بتوانیم امسال هم عرض ادب بکنیم. نکته دیگری که عرض می کنم، بحث این است که مجموعه های مدیریتی ما که الان به فرموده مقام معظم رهبری خب دارن یه عده تازه نفس میان به میدان. اینا این حدیث امام جواد علیه السلام را در ذهنشون داشته باشن. حضرت فرمود المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن اگه میخواد موفق باشه، اگه میخواد به نتیجه‌ای برسد، دنیا و آخرتش آباد بشه، سه چیز نیاز داره. یک، توفیق من الله. هر کاری که میخوان بکنند حواسشون باشد. بعض وقتا ما برنامه حتی بریم تو مجلس هم ارائه میدیم، مجلس هم میگه به به، مردم هم میگن به به، پایانش میبینیم نشده. این که چه بکنیم که این برنامه عملیاتی بشود، مردم نتیجهش را ببینند، نیاز دارد به توفیق از جانب خدای متعال. هیچ کس به خودش خدای نکرده مغرور نشود. آقا این همه چیزش درسته، الان دیگه خب میگیم نمیشود، میبینید که خیلی جا نشده است. کار اگر بخواهد انجام بشود، ابتداعا نیاز داریم ما که اراده الهیه با اراده ما همراه بشود. ما یه چیزی را خواستیم، ولی تا خدا نخواد نمیشه. برای این جهت توجه، توسل، ذکر، دعا، این چیزها را نباید از دست بدن آقایون. بعضی وقتا حتی ظاهرش هم درست است. من بهتون عرض کنم، میگه اینا کار شد، ولی دست وزیر و استاندار و اینا روز قیامت خالی هست. من دلم میخواد توفیقی نصیبشون بشود اینا که اگه یه خونه برای مستضعفی ساختن، روز قیامت میگه من یه خونه ساختم، دستش پر باشد روز قیامت. این چی میخواد؟ امام جواد فرمود توفیق. خدا باید توفیق بهشون بدهد. ما هم البته دعا میکنیم، همه اینا عزیز ما هستند، سرمایه های جامعه اسلامی هستند که به میدان آمدند. از خدای متعال میخواهیم که توفیق بهشون بدهد و بتوانند اون چرا که مد نظرشون هست از خدمت به مردم و جامعه اسلام انشاءالله به خوبی انجام بدن. دوم چیزی که همه ما بهش نیاز داریم، مدیران هم بهش نیاز دارن، امام جواد می فرماد و واعظ من نفسه. انسان قبل از پذیرش مسئولیت و بعد از پذیرش مسئولیت بعض وقتا متفاوت می شود. ما در روانشناسی مدیران، چمدونم رهبران اینا، گاهی خونده ایم رؤسای کشورها که این قبل از مدیریت و بعد از مدیریت متفاوت شد. چرا؟ برای که احساس میکنه حالا دیگه سوار هست. واعظی از درون خودش میخواد. میگن که اون عیاض که شده بود نزدیکترین فرد به سلطان محمود غزنوی، یه غلام سیاهی بود، یه اتاقی داشت، هیچ کس راه نمیداد. رفتن به سلطان محمود گفتن که این یه اتاقی داره بر علیه تو توطئه میکنه، هیچ کس راه نمیده. یه روز سلطان محمود اومد گفت در را باز کنید. رفت داخل، دید که یه لباس ژنده به درد نخوری و یه فرش خیلی پوسیده اونجا افتاده. گفت بگید بیاد. آمد، گفت این برای چه این اتاق بعدشم هیچ کس راه نمیدی؟ گفت این روزیه که آمدم پیش شما. من این بودم، میام این داخل موعظه خودم میکنم، میگم تو این بودی به اینجا رسیدی، حواست باشه. اگر کسی قبل از پذیرش مسئولیت و بعد از پذیرش مسئولیت دیدین متفاوت شد، این واعظ از درون خودش ندارد، خیال میکنه حالا یا چی شده برای خودش. نه، ما هیچی. هستی نما هستی، اون که اصل است کس دیگری است. به درگاه خدا همیشه باید بندگی کنیم تا عنایت بفرماید. سوم، و قبول ممن ینسهو، این که اگر یک کسی خیرخواهی برای یک مدیر محترمی می کند بپذیرد. مستبد به رأی نباشد، بگه این داره خیرخواهی میکنه، قبول بکنم. همینجا من عرض میکنم در ذیل همین نکته دیگری که مد نظرم بود مطرح کنم، همین قسمت حدیث هست. عزیزان، بزرگواران، مردم و مسئولین، ببینید اینا را اگه ما یاد نگیریم، هرچی میخوام بنده براتون اینجا حرفای سیاسی دیگر بزنم، پایه کار اینایی هست که من از احادیث معصومین میگم. اینا کاملا سیاسی است، اما کاملا تربیتی است. ما باید تربیت برای مسائل سیاسی رواج بدیم. حالا بگذرم، قبول بکنیم از کسی که نصیحتمون میکند. این امام نهم فرموده. اما یه نکته ای را از این طرف بنده عرض کنم. خب یه نفر مسئول شده است، هر مسئولی یه اختیاراتی دارد. بعضی از دوستان ما در وضعیت فعلی اینجوری هستن که به نظرشون میاد به جای مشورت و خیرخواهی باید به جای اون مدیر تصمیم بگیرن، فشار روی سر فلان کس که بعد فلان کس را اینجا نصب کنی، فلان کس را اونجا. بابا، از نظر مقررات کسی که رأی گرفت از مجلس، این یه اختیاراتی دارد، اختیارات خودش را باید خودش اقدام کند، و الا مجلس چطور میخواد نظارت کنه؟ یا دیگران، حالا من مجلس که مثال زدم چون مجلس خیلی تو چشم میاد، ولی مثلا فلان گروه های سیاسی نشستن گفتن ما رأی میدیم به یه کسی. خب رأی اشکال نداره، میخوایم مشورت بدیم، میخوایم به فلان مسئول بگیم این به نظر ما رسیده آدم مناسبیست، خیرخواهی خودتون رو انجام دادید، بسم الله، بشینید کنار دیگه. چه ادایی هست ما داریم اصرار روی اصرار که چرا حرف ما را گوش نمیدهی؟ خب پس او چه کار است؟ اگه این طوره که گفته بود، حالا بگیر تو بزن. ها؟ نه، او مسئول است. مدیران را در حیطه اختیارات و مسئولیتشون اجازه بدیم خودشون تصمیم بگیرن تا بعد بتونیم نظارت کنیم. خب بنده اینجا مثلا فریاد مطالبه گری شما مردم، میخوام به یه نفر میگم چرا اینطور شده است؟ خب اگه بنده اصرار کرده باشم اول که همین فرد را خودم مثلا حتما این بشود مدیر فلان جا، خب بگن خودت گفتی، به چه درد میخوره که دیگه من وایسم پشت تریبون بگم من نظارت میکنم، من مطالبه میکنم، من امر به معروف میکنم، من نهی از منکر میکنم، من خیرخواهی میکنم. باید جای خودش هر کس ایستاده باشد. اگه ما رفتیم اختیارات او را سلب کردیم که آقا هر چی من میگم انجام بده، فردا هم که خواستیم بگیم چرا اینطور شد، میگه خودتون گفتید. این نمیشه اینجوری کشور را اداره کرد. ضمن احترام به همه گروه های فعال سیاسی اجتماعی اینا، بنده به عنوان یه طلبه‌ای که اساس کار سیاسی را باید یاد بدهم. اگه مسلمانی هست و میگن تو بیا بگو مسلمانی چی هست، رسمش اینه که بنده میگویم. دیگران باید همه حساب خودشون را بکنن. هی مثل بچه هایی نشین که تو کوچه بازی میکنن، یارگیری میکنن، آه تو بیا تو دسته من، برو اون طرف. مگه بچه هستید؟ شما میخواهید به دنیا بگویید که ما در سایه تعلیم دین مبین اسلام اینقدر بزرگ شده ایم که میتوانیم بشریت را راهنمایی کنیم، بعد توی یک مسائل اینجوری شبانه روز مثل بچه ها بعضی ها درگیر میشوند. این رفتار باید اصلاح بکنیم. هر کس در هر گوشه‌ای که هست کار را اختیار اگر کسی دارد بدیم دست خودش، اما حق نظارت را برای خودمون نگه داریم، حق مطالبه را برای خودمون نگه داریم و بگیم اگر اشتباه بکنی بهت میگیم. نه، از این بالاتر اگر اشتباه کردی قابل عفو نبود میزنیمت کنار. برو حساب کار خود را بکن، درست کار انجام بده. اینم نکته دیگر و نکته پایانی سخنم. خب الحمدلله شیراز شهر فرهنگ است. ما همیشه به این شهر افتخار کرده ایم برای اینکه مهد فرهنگ است. در هفته‌ای که گذشت و روزهایی که گذشت یکی از قله‌های افتخار شیراز در اینکه فرهنگ را به جهان صادر می‌کند رقم خورد و من حیف دیدم که این کار را در مجمع جمعه یادآور نشوم که کار بزرگی به نام شما شیرازی ها رقم خورد. الحمدلله در المپیک و پارا المپیک الحمدلله شما شیرازی ها مدال هایی داشتید، همش مایه افتخار ماست و ما تبریک میگوییم به اونهایی که این مدال ها را کسب کردند و به سینه زدند. اما یک قهرمان شیرازی دو مدال دارد. یک مدال برای اینکه ظاهرا در تیراندازی طلا گرفته است، اما با یک تیر دو نشان زده است ایشون. با یک تیر دو نشان، چادر عزت و حجاب فاطمیش را پوشید، پرچم جمهوری اسلامی را به دست گرفت و آمد جلو جمعیت که ما نماینده این تفکر هستیم. برای توفیق همه ورزشکاران یه صلواتی بفرستید. این یعنی نقطه پایان برای اون مزخرفگوهایی که می گفتند اگر کسی بخواهد با حجاب باشد نمیتواند در میدانهای بین المللی حاضر بشود. نه، حضور اجتماعی، حضور در عرصه های ورزش، همه اینا رقم میخورد، چادر اسمتش هم سرش هست. ما همینجا در حضور معنوی حضرت احمد ابن موسی از این افتخار آفرین شهرمون تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که زهرای طاهره همینطور که ایشون چادر زهرایی را سر کرد انشاءالله به ایشون توفیق بدهد که بتواند این مسیر را باز هم در دنیا انشاءالله تبلیغ بکند. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوی. و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.